بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبو صالح المهدي، أدرك جهد سلامتي وتأجل فرجه، آغا وملام صاحب الزمان، أرواحنا له الفدا، صلواتي نعد بفهمة الله ما شاء الله على محمد وآل محمد. مقام معظم رهبرين فهمان كي قدر طلبگی را باید دانست، طلب شدن ارزش هایی دارد، البته مسئولیت هایی هم دارد. ارزش طلبگی این است که شما دارید در راه سیرورت به یک شاغل و حائز مراتب علمی حرکت میکنید که آن شاغل و آن حائز ارزش بسیار بالایی دارد. هر جامعه نیازهایی دارد، طبیب میخواهد، مهندس میخواهد، مجری کارهای صنعتی میخواهد، بازرگان میخواهد، مشاغل گوناگونی دارد که اگر همه این مشاغل باشد و خوبش هم باشد و به بهترین وجهی هم اداره شود، اما جامعه جامعه دینی نباشد، این جامعه گمراه است، این جامعه ضربه و صدمه دنیوی و اخروی خواهد خورد، علاوه بر این که به مقامات و مراتب عالیه معنوی و الهی نمیرسد و لذت معنوی لقاء الله را درک نخواهد کرد و به خدا نزدیک نمیشود. در زندگی مادی هم دچار مشکلات و دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و سختی‌های زیادی خواهد شد، یعنی دنیا و آخرتش خراب خواهد شد. امروز جوامع بیدین اینجوری هستن، جوامعی که در آنها دین نیست یا دین ضعیف است، آخرتشان را از دست دادن، یعنی اصل زندگی را و آن قسمت عمده حیات را که اصلا حیات آن است و زندگی آن است، آن را از دست دادن و زندگی نقد دنیوی مادی را هم با مشکلات زیادی ناچارن تحمل کنن. جامعه بیدین اینجوری است. شما که روحانی میشوید، یعنی سعی میکنید که جامعه بیدین یا کم دین را تبدیل کنید به جامعه متدین و جامعه دیندار. این بسیار کار بزرگی است، بسیار کار با ارزشی است. طلبگی یعنی سلوک در این راه. در هر کجایی که هستیم با تلاش مهم باشه که هر چی میتونیم، هر قدمی که میتونیم در راه دیندار کردن جامعه برداریم. خب در جلسه قبل در مورد ولایت سیاسی و از پیامبر صحبت کردیم و گفتیم که نزاع بین شیعه و اهل سنت در مورد این است که آیا نصوص دینی در مورد جانشین پیامبر ساکت هست یا ساکت نیست. اهل سنت میگن ساکته و نظام خلافت رو پایه‌ریزی کردن. شیعه معتقد است که نصوص دینی در این مورد وجود داره و مسئله امامت رو اعتقاد پیدا کردن. مسئله امامت نزد شیعه مسئله کلامیه و جزو اصول دین هست و هر شیعه ای لازم هست به او اعتقاد پیدا بکنه و الا اصلا شیعه نخواهد بود. ولی مسئله خلافت نزد اهل سنت مسئله فقهی است و مسئله فرعی است و جزء اصول نیست، اعتقادی بهش لازم نیست و بیشتر وابسته به روش و سلوک و عمل اصحاب پیامبر است. چون اصحاب پیامبر هم عملشون مختلف بوده و عمل واحدی انجام ندادن، علما رو دچار مشکل کردن برای اینکه روش تعیین خلیفه به چه صورت باشد. می‌بینیم که در زمان بعد از پیامبر خلیفه اول بر اساس بیعت جمعی از مهاجرین انصار در صفیفه مشخص و ثابت تثبیت شد، ولی خلیفه دوم اصلا همچین چیزی نبود، بلکه خلیفه اول او رو به جانشینی انتخاب کرد. خلیفه سوم با دو روش قبلی متفاوت بود و 6 نفر رای اکثریت در میان 6 نفر او رو انتخاب کرد. حضرت امیر علیه السلام هم که با اتفاق شورای مهاجر و انصار و بیعت عامه مردم از شهرهای مختلف انتخاب شدند. خلفای اموی عباسی هم که با قهر و غلبه و اینها بود، چون روش ها مختلف بود باعث شد که اینها دچار گرفتاری بشن و بمونن که چجوری باید انتخاب بشه. ماوردی میگه که اگر بین نظر جانشین نظر خلیفه قبلی در مورد انتخاب خلیفه بعدی و نظریه اهل حل و عقد اختلافی پیش بیاد، خب میگه نظریه خلیفه قبلی باید مورد پذیرش قرار میگیره. خلیفه معمولا در بین اهل سنت به عنوان کسی که از پی دیگری میاد استعمال شده و اون جنبه معنوی که در شیعه است رو براش قائل نبودن. به همین خاطر خلفای اونها عموماً دارای فضایل اخلاقی و معنوی و سیرت درستی همچون پیامبر نبودند و به همین خاطر مجبور شدن که برخی از علمای اونها مثل باقلانی اصلا عدالت و تقوا رو جزو شرایط حاکم ندونند. ولی برخی دیگر مثل احمد بن حنبل معتقدند که نه، خلافت فقط مربوط به اون 30 سال بعد از پیامبر و تا انتهای حکومت حضرت امام حسن علیه السلام بوده و بعد از اون اصلا نباید اسمش رو خلافت بذاریم و باید اسمش رو سلطنت و ملوکیت بگذاریم. به همین خاطر میگن خلفای راشدین و غیر راشدین. این تقریبا فکر احمد بن حنبل. در درس امروز میخوام در مورد اندیشه سیاسی شیعه بر خلافت و جانشینی پیامبر آشنا بشیم. شیعه معتقده که ولایت معصوم فقط به ولایت سیاسی منحصر و خلاصه نمیشه، بلکه امام تمام شؤونات پیامبری رو داراست بجز دریافت وحی تشریعی. یعنی فقط وحی تشریعی، وحیی که مثل قرآن بر پیامبر نازل میشده، دیگه بر امام نازل نمیشه، ولی دیگر شؤونات پیامبر رو امام دارا هست. ولایت معنوی، هدایت دینی، امامت بر جانها، آموزگار حقیقی دینی، اینها الگو بودن، اینا ویژگی هاست که پیامبر داشته و امام هم داره. چون اینجور ویژگی هایی باید امام داشته باشه، خب نقطه بعدش این میشه که شیعه معتقد است که امام باید شایسته ترین فرد بعد از پیامبر باشه. اهل سنت هم حتی به این نقطه از آن کردن که میگن شیعه من وافق شیعه فی ان علیان افضل الناس بعد رسول الله و احقهم بالامامه و ولی من بعدی فهو شیعیان. شیعه کسیه که اعتقاد پیدا کنه که علی بهترین مردم بعد رسول الله است و او اهلیت امامت داشته و فرزندش بعد از اون. پس اگر دقت بکنیم نظریه شیعه با نظریه اهل سنت از دو جهت با هم دیگه متفاوت است. صفحه 124 رو بیارید، خط دوم نوشته نخست، دورین یه دایره بکشید و در پاراگراف بعدی باز هم خط اول نوشته دوم، نقطه دوم، اون دوم هم خط بکشید. این نخست و دوم که یعنی اول و دوم، دو تا فرقه های نظریه شیعه و اهل سنته. یعنی نظریه امامت و خلافت با هم این دو تا فرق رو دارن. فرق اول اینه که شیعه میگه که امامت منصوص است، ما در مورد امامت روایت داریم و همونطور که پیامبر رو خدا انتخاب میکنه، امام رو هم باید خدا انتخاب بکنه، مشروعیتش الهیه. این اولین. دومین فرق این است که ما معتقدیم که جانشین پیامبر هم شؤونات معنوی و علمی و سیاسی رسول رو داره. اگر رسول باید معصوم باشه، امام باید معصوم باشه. اگر رسول علم الهی داره، او هم علم الهی داره. تمام ویژگی ها رو امام هم دارا هست، ولی اهل سنت اینجور اعتقادی ندارن، بلکه میگن خلیفه یعنی کسی که از پیامبر اومده و ممکن است که افسر الناس هم نباشه. در روایات متعددی که حالا در صفحه 125 امان اومده، بر اینکه امامت از اصول دین هست و مسئله مهمی است و مایه تثبیت اسلام و مسلمانی یک فرد هست، تصریح و تأکید شده. امام باقر فرمودن که اسلام بر 5 پایه است: نماز و روزه و حج و نماز و روزه و حج و زکات و ولایت و فرمودن الولایت و افضل. این خط سوم صفحه 125 الولایت و افضل، اینو توی یک دایره قرار بده. الولایت و افضل از همه اینها، از نماز ولایت بالاتره، از زکات ولایت بالاتره. و در روایت بعدی امام رضا فرمودن که الامامت اصل اسلام. این الامامت اصل اسلام، این لازم هست که باز توی گیرومه قرار بده. این تیکه ها رو باید حفظ بکنید برای اینکه این مسئله رو بتونید از این روایت ها استفاده کنید. این تیکه ها باید حتما تو ذهنمون باشه. ولایت و امامت از نظر ما مسئله فرعی نیست، بلکه مسئله اصلی و مایه تثبیت اسلام است. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه امام باقر فرمود الولایت و افضل، 5 تا پایه داره، ولایت از همه بالاتره. در روایت امام رضا فرمودن الامامت اصل اسلام، خط آخر همون روایت الامامت یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله. امام حلال رو حلال میکنه، حلال خدا رو حلال میکنه و حرام خدا رو حرام میکنه، اقامه حدود الهی میکنه، از دین خداوند مراقبت و محافظت میکنه. بحث بعدی که صفحه 126 اومده در مورد این است که اندیشه سیاسی یا شیعه باید در دو مقطع بررسی بشه. نظر عالمان شیعه در مورد ولایت سیاسی دو قسمه، یک مربوط به دوران حضور امام، دو مربوط به دوران غیبت امام. در مورد دوران حضور امام شیعیان همه اتفاق نظر دارن که ولایت سیاسی مخصوص امام، امام هست که شایسته حکومت هست، حکومت حق اوست، حق الهی اوست، هر کسی دیگری به حکومت برسه غیر از امام غاصب است. پس اتفاق نظر همه میگن که امام تمام شئونات رو داره و حق حکومت هم حق اوست و هر کس غیر از او به حکومت برسه غاصب است. این اتفاق نظر در مورد دوران حضور امام. اما در مورد دوران غیبت امام نظر علما دو گونه شده. جایی که میگم رو خط بگیرید، پایین صفحه 126 از پایین صفحه خط 4، عالمان شیعه در زمان غیبت امام عصر به ولایت فقیه عادل معتقدند و فقیه عادل را نایب امام حضرت، نایب عام حضرت حجت می‌دانند، اما در حیطه و قلمرو به ولایت و اختیارات وی اتفاق نظر ندارند. پس چی شد؟ در دوران غیبت عالمان میگن که ولی فقیه عادل اون نائب عام امامه، ولی اینکه حالا چقدر این اختیارات داره، قلمرو به ولایتش تا چقدر هست، در مورد این اتفاق نظر ندارند. خب بس در چی اتفاق نظر دارن؟ چون توی سوالات اومده با دقت به چی اتفاق نظر دارن؟ این که ولی فقیه در زمان غیبت نائب عام امام هست، نیابت از امام رو ولی فقیه داره. خب در چی جهت، تا چقدر قلم رو بشه، آیا میتونه حکومت هم بکنه یا نکنه، یا فقط باید احکام رو در بیاره و آیا حدود اینها رو میتونه اجرا بکنه؟ در اون مختلف بعداً در موردش بحث خواهد شد. یه در مورد این اختلاف دارن. پس میگن، همه میگن که نائب امام ولی فقیه هست، ولی اختیاراتش چقدر؟ با صفحه بعد خط بگیرید، خط سوم از بالای صفحه 127. برخی از فقیهان بزرگ شیعه این ولایت و نیابت را عام و شامل کلیه شؤون قابل نیابت امام معصوم می‌دانند، از این رو به ولایت عامه فقیه اعتقاد دارند یا ولایت مطلقه فقیه دارند، و برخی دیگر از فقیهان شیعه نیابت فقیه از امام را محدود به موارد خاصی می‌دانند. ولایت سیاسی فقیه در امور اجتماعی و سیاسی جامعه مسلمین منوط به اثبات ولایت عامه فقیه است. تا اینجا خط بکشید. پس اختلاف شدن معلوم شد. بعضی ها میگن که نیابت ولی فقیه در کلیه امور بجز موارد استثنایی، مثلا عصمت ندارن، مثلا علم الهی ندارن، ولی در اکثر امور و دیگر شؤون امام معصوم ولی فقیه هم در او شریک است. بعضی میگن نه، محدود موارد خاصی که بعداً گفته میشه. بحث بعد این است که آیا علما و فقها بحث ولایت فقیه رو در کتاب‌های فقهی خودشون بررسی کردن یا نه؟ عالمان میشن در مورد نماز بحث می‌کنن، در مورد روزه بحث می‌کنن، آیا در مورد ولی فقیه بحث کردن یا نه؟ خب اینو وسطای صفحه 127 باید خط بکشید. بسیاری از فقیهان شیعه یا اساساً این گونه فروع فقهی را طرح نکرده و مورد بحث و تحلیل فقهی قرار ندادن، یا اگر با آن پرداختن به سرعت و اجمال از کنارش گذاشتن. جوابش اینه که آقا علمای شیعه به بحث فقه سیاسی یا نپرداختن یا گذرا و سریع از کنارش رد شدن. علتش چیه؟ چرا اینجوری بوده؟ چرا علمای شیعه به بحث ولایت فقیه نپرداختن؟ این رو باز خط پایین صفحه 127 دلیل اولش. دلیل اول چیه؟ در تنگنا قرار دادن شیعه و اعمال محدودیت و فشار بر ایشان در زمان امویان و عباسیان. علت اول این که علمای شیعه به بحث فقه سیاسی نپرداختن این است که تحت فشار بودن، بحث زمان تقیه بوده، اینا همون وضوی شیعه رو جرأت نمی کردن که در موردش بحث بکنن. باز جرأت بکنن در مورد این که مثلا امام و ولی فقیه حاکم جامعه باید باشن. آقا این بحث دیگه خیلی خطرناک میشه و این خاطر بحث نمیکنه. دومین دلیل خط 2 4 5، خط 5 صفحه 128. دو، عملاً امکان به دست گرفتن قدرت و برپایی حکومت دینی مطلوب را بسیار دور از دسترس می‌دانستند. دلیل دوم این که علما از بحث در مورد بحث فقه سیاسی بحث نکردن و تو کتاباشون یا رد شدن یا خیلی سریع رد شدن یا اصلا بحث نگه یا خیلی سریع رد شدن این است که اصلا به دست گرفتن خلافت رو یک مسئله دور از دسترس می‌دانستند. یعنی این مسئله رو یکی از احکام مبتلا به نمی‌دونستن. بحثشون معمولا در مورد احکام مبتلا به بود. بحث‌هایی رو اومدن بحث می‌کردن که در جامعه مورد ابتلا هست. خب می‌دیدن که شیعه اصلا انقدر ضعیف و انقدر کم هست که حکومت رسیدن حکومت بهش خیلی احتمال ضعیفه. به همین خاطر اصلا در موردش بحث نمی‌کردن. خب پس سوالاتون اینه که دو وجه افتراق نظریه امامت شیعه با نظریه خلافت همون یک و دوی که چندین صفحه قبل گفتم که دورش نخست و دوم بود این صفحه 124 روایت اهل بیت چی جایگاه اجتماعی و ایمانی رو برای امامت ذکر میکند که از اون روایت صفحه 125 که گفتن تیکه‌ای از اون رو داشت دایره بکشید خواهم میشیم. اندیشه سیاسی شیعه در عصر حضور با عصر غیبت امام معصوم چه تفاوتی دارد؟ این هم با صفحه 126 و 127 گفتیم که زیرش خط میکشید اون قسمت ها هست. 126 جوابی 126 جوابی اینه باز سال دیگه هم هست. نقطه اشتراک و اختلاف عالمان شیعه در بحث ولایت فقیه در اصل غیبت چیست؟ این صفحه 127 اونجا که گفتم خط میکشید جوابش هم درست. علت کمرنگ بودن مباحث فقه الحکومه در میان عالمان شیعه در مقایسه با مباحث عبادات چیست؟ خب باز همون پایین صفحه 127 بسیار از فقیهان شیعه و همونطور خط آخر و میاد این صفحه بعد علت کمرنگ بودنش هم این خب صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دوستان لازم هست سوالات پاسخ بدید برای ثبت آنها.